بگیریم
و چه رنگی بهتر از رنگ خدا به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام علی عباده الذین اصطفا. سلام به شما می کنم، عرض تحیت به حضورتون دارم. شنوندگان فاخر برنامه برنگ خدا آتشکار هستم که مفتخریم با همراهی شما بر سر سفره پر نعمت قرآن. قرآن رو باز می کنیم. امروز می خواهیم بشنویم آیات 1 تا 18 سوره مبارکه بلد که بخش قابل توجهی از مسائل اعتقادی، جسمی، اجتماعی بشر رو اشاره میکنه با صوت و قرائت استاد مرحوم مصطفی قلوش. قرائت های یادگاری از استاد قلوش به خصوص در ایران به جا مونده. من یادم نمیره که به نظرم اوایل دهه 70 بود، شاید سال 70-71 بود که تلاوت هایشان بسیار ماندگار بود و مورد استقبال قرآن دوستان و قرآن پژوهان قرار گرفت. اگر اشتباه نکنم تلاوت آیات پایانی سوره بقره ایشان که یادگاریمون در مسجد بلال صدا و سیما واقعا یکی از شاهکارهای استاد قلوش بود که با تحسین وافر مردم و شنوندگان روبرو شده بود. خب امروز با صوت زیبای استاد مرحوم قلوش آیات آغازین سوره مبارکه بلد رو خواهیم شنید.
لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا والد وما ولد.
لا اقسم بهذا البلد، سوگند به این شهر مکه. با مقام راست شروع میکنه استاد، لا اقسم به هذا البلد، من قسم میخورم. ذات مقدس پروردگار میفرماد سوگند به این شهر، یعنی شهر مکه. چرا سوگند و انت حل به هذا البلد، شما مقیم این شهر هستید، شما محل در این شهر هستید. ما یک حدیث معروف داریم، شرف المکان بالمکین، ارزش یک جا و یک مکان به واسطه کسی است که اونجا هست. یعنی در حقیقت جایگاه منیع و بیبدیل پیامبر اکرم رو قرآن کریم میخواد بیان کنه که چرافت مکه به واسطه شما انسان کامل هست و انت حلون، شما تشریف دارید اینجا. و والدین و ما ولد، قسم به پدر و اونچه که زاده است، اون پدر زاده است. البته بعضیا میگن شاید منظور حضرت آدم و ذریه صالح ایشون باشه که انبیاء باشن، اما تفسیر اقوا همونی که میفرماین حضرت ابراهیم علیه السلام هست و فرزندشون اسماعیل که بنای کعبه رو گذاشتند. لا اقسم به هذا البلد، قسم به این شهر و انت حلون، شما تشریف دارید. و والدن و ما ولد، قسم به پدر و اونچه که زاده شده. خب بعد از این چند قسم چی میخواد بگه؟ گوش بدیم. ما انسان رو در رنج آفریدیم، ما انسان رو در سختی آفریدیم، نه برای سختی. دقت کنید، ما برای رنج و رنج کشیدن انسان رو خلق نکردیم. به تعبیر زیبای یکی از مؤلفان مطالعه کردم، نوشته بود دوستان خدا هم در زندگی مشکلات دارن اما با زندگی مشکلات ندارن، با زندگی مشکل ندارن اما در زندگی همه مشکل دارن. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. هیچ شأنی از زندگی انسان نیست که تلخی و خستگی درش نباشه. البته این به خاطر این هست که به هر صورت انتظار راحتی مطلق، جاویدان بودن برای اهل ایمان در دنیا، این انتظار درستی نیست و مؤمن نباید دل بسته بشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان در رنج و در سختی هست، این نوعی آزمونه، تقدیر الهی هست. البته نعمتهایی که بعد میشماره این رنج و تعب رو بر میداره. اگه بخوام یه مثال بزنم، روزه، وقتی که در آیه 182 سوره مبارکه بقره میخواد روزه رو بیان کنه، در ابتدا میفرماد یا ایها الذین آمنوا، مؤمنین، یعنی یک ندای خیلی زیبا، و انتها میفرماد لعلکم تتقون، حتما جزء متقین قرار میگیرید اگر روزه بگیرید. خب آیه بعد رو بشنویم. ایحسب الانسان ان یقدر علیه احد، ایحسب ان لن یقدر علیه احد، آیا انسان فکر میکنه که دستیافتن به اون ممکن نیست؟ یعنی فکر میکنه کسی قادر نیست بر اون؟ اینطوری فکر میکنه، اینطوری گمان میکنه؟ ایحسب ان لن یقدر علیه، کسی نمیتونه به اون دسترسی پیدا بکنه؟ یقول اهلکت مالا لبدا، وقتی که میومدن پولی رو میدادن، کاری رو انجام میدادن، بعد منت میذاشتن، میگفتن خب ما اینو دادیم ولی تلف شد. لبد یعنی یه چیز فراوان، یه چیز جمع شده. یقول اهلکت مالا لبدا، من مال زیادی تلف شد، انفاق کردم یا در راه خدا دادم اما تلف شده. ایحسب ان لن یقدر علیه احد، یقول اهلکت مالا لبدا، مجدد میفرماد با یک لحن حالت کنایه، ایحسب ان لم یره احد، فکر میکنه که اگر خدای نکرده در مفاسد اخلاقی غرق شد هیچ ناظری وجود نداره؟ ان لم یره احد، کسی اون رو ندیده؟ ایحسب ان لم یره احد، شبیه به آیه‌ای که در سوره مبارکه علق، اولین سوره که بر پیامبر نازل شد، که اونجا میفرماید که علم یعلم بان الله یرا، آیا انسان نمیدونه، علم نداره که خدا داره اون رو میبینه؟ ایحسب ان لم یره احد. خب حالا از اینجا به بعد نعمت ها رو بشنویم با هم. آیا ما دو چشم به او ندادیم؟ واقعا چقدر این دستگاه بینایی انسان چقدر پیچیدگی داره، چقدر شگفتی داره. الم نجعل له عینین، آیا ما دو چشم، میتونست بفرماید ما به او چشم ندادیم. بعضیا میگن منظور یک دید دنیایی هست و یک دید اخرویه که انسان در حقیقت شامل این دو بعد هست، هم دنیا هم آخرت. الم نجعل له عینین، نعمت بعدی رو بشنویم. الم نجعل له عینین، آیا ما دو چشم به او ندادیم؟ و لسانن، زبان، و شفتین، و دو لب. وقتی انسان یه چیزی رو از ضمیر خودش به دیگران میخواد منتقل بکنه، باید نطق کنه، اون چیزی که از درون بناست تراوش پیدا بکنه به توسط زبان و لب منتقل میشه، خوردن، حرف زدن، برای تکمیل حیات و ذات انسان. و لسانن و شفتین، این ضرورت داره. و هدیناه النجدین، از بحث ظاهر ما رو در باطن میاره، آیا ما انسان رو هدایتش نکردیم؟ یعنی دو راه خیر و شر رو سر راه اون قرار ندادیم، همینطور که در سوره شمس فرمود فجورها و تقواها، البته تایید نمی کنه که به اصطلاح فجور و بدیها و شر اصالت داره، می فرماد سر راه انسانه، هر کدوم رو بخواد انتخاب کنه. و هدیناه النجدین، ما برای اون هم بساط خیر قرار دادیم هم شر. اما فلق تحمل عقبه، فلق تحمل عقبه یعنی به اصطلاح تن نداد، وارد نشد. اقتحام یعنی تن دادن، وارد شدن. فلق تحمل عقبه، به این تکلیف، به این مجاهدت، به این امور مهمی که ما براش قرار دادیم وارد نشد. فلق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه. بشنویم. اون عقبه ها را که انسان در پیش خواهد داشت رو بیان میکنه و به اصطلاح تفصیلش رو میخواد در آیات بعد بیان کنه، اما ابتدا میفهمد و ما ادراک ما العقبه، چگونه میتونه بفهمی، چه چیزی شما رو دانا کرده پیامبر؟ به تعبیر ساده تر، از کجا میدونید اون عقبات چی هست، اون عقبه هایی که هر انسانی در پیش داره؟ بعد مصداق هاشو بیان میکنه، یعنی اون امور، اون مجاهدت ها، اون تکالیفی که ما داشتیم در دنیا یا داریم، بخشیشو الان بیان میکنه. فک و رقبه یعنی یک اسیری رو، یک برده ای رو گردنشو از رهن باز کنید، آزادش کنید، کمک بکنید از رهایی. فک و رقبه، که چقدر زیبا استاد قلوش در جنس نهاوند در کلمه فک و رقبه ورود پیدا میکنه. فک و رقبه یکی از اون عقبه ها این هست که تو دنیا بتونید گره کار کسی رو باز کنید، انسان اسیری رو نجات بدید. او اطعامون فی یوم ذی مسغبه، یعنی طعام دادن، خوراندن به کسی که گرسنه بوده، برای روزی که ذی مسغبه، گرسنگی و قحطی شاهد هست، همه اونجا اون رو خواهند دید. او اطعامون فی یوم ذی مسغبه، این دوتا از مصداق ها. مصداق بعدیش رو که بیان همین اطعام هست، به چه کسانی؟ بشنویم.
یتیم الله، یتیم الله، یتیم
اطعام یک، یتیمن زا مقربه، خیشاوند نسبی، او مسکینن زا مطربه، اون فقیر و مستر خاکنشین. دستگیری از این دو نفر، چقدر چقدر در قرآن و دستورات دینی ما در باب ایتام و مساکین تأکید شده. یادم به این حدیث سرور انبیا افتاد که ایشان انگشت اشاره و انگشت وسط رو کنار هم قرار دادن، فرمودن انا و کافل الایتام یوم القیامت کهاتین، روز قیامت من و کسی که تکفل کرده، سرپرستی ایتام رو داشته در دنیا، مثل این دوتا انگشت میایم کنار هم، انگشت اشاره و انگشت وسط. بسیار در قرآن بیان فرموده یتیمن زا مقربه، یعنی اول تو خیشانتون ایتام رو رسیدگی بکنید. اگر نبود او مسکینن زا مطربه، اون فقیر و اون به اصطلاح مستری که خاک نشین شده. یادم به یه حدیث افتاد، حیفه براتون نخونم، امام هشتم علیه السلام وقتی سفره غذایشون رو پهن میکردن و خب از اطعمه و غذاها متعدد اونجا قرار میگرفت، امام هشتم اولا تنهایی غذا نمیخوردن، ثانیاً اول به دیگران میخوراندند و ثالثاً همیشه یک سینی بزرگ طلب میکردن و از هر نوع غذا و میوه و نون در اون سینی میذاشتن. همینطور که این به اصطلاح بخشی از این غذاها رو در سینی میذاشتن، همین آیات رو میخوندن. فلق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه، فک و رقبه، او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یتیما ذا مقربه، او مسکینا ذا متربه. خب آیه بعد رو هم بشنویم، آیه 17 هم سوره مبارکه بلد، با هم دیگه بشنویم.
ثم کان أولئك أصحاب الميمنة.
علاوه بر این تکالیفی که بالا بیان فرمود، اطعام، فک و رقبه، فرمود علاوه بر اونها جز به کسانی باشه که ثم کان من الذین، یک، آمنو، اعتقاد قلبی داشته باشه، ایمان داشته باشه، دو، یکدیگر رو به شکیبایی دعوت بکنن، و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه، سه، یعنی به مهربانی با خلق خدا رفتار بکنن و سفارش بکنن، یعنی دیگران رو سفارش بکنن که به مهربانی رفتار بکنن. ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه، اگر این رفتار و این تکالیف ان شاء الله سپری بشه، اولئک هم اصحاب المیمنه، اولئک اصحاب المیمنه، اینا سعادتمند هستن، اینا کسانی هستن که نامه اعمالشون رو به دست راستشون میدن، همه روز روزه رفتن، همه شب نماز کردن، همه سال در پی حج سفری دراز کردن، شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن، ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن، به خدا قسم که کس را ثمران قدر نبخشد که به روی مستمندان در بسته باز کردن. با هم دیگه شنیدیم آیات اول تا 18 سوره مبارکه بلد رو با صوت زیبای استاد مرحوم قلوش. تا برنامه بعد به رنگ خدا همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی، خدا نگهدارتون.
عصر زیبای پاییزیتون به خیر باشه انشالله. شما عزیزان شنونده رادیو ایران هستید و روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. اگر تمایل دارید به صورت اینترنتی شنونده ما باشید، میتونید به سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه کنید. اما راز نام ها عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم حضورتون میشه.
اسم کم جور روم و سما را بجور، راز نام ها.
به نام یگان ناظم خلقت، همراهان صمیمی برنامه راز نام ها، سلام. امیدواریم که شادکامی و سلامت همواره مهمان خانه های شما عزیزان باشد و مثل همیشه شنونده برنامه خودتان، یعنی راز نام ها باشید. نام و زندگی نامه یکی از پرآوازه ترین ناظمان و خالقان شعر پارسی، یعنی بابا طاهر عریان، موضوع بحث ما در این برنامه است. لطفاً با ما همراه باشید. درباره بابا طاهر، شاعر و عارف پرآوازه ایرانی باید بگوییم. وی مشهور به عریان و از شاعران سده 5 هجری قمری مقارن با قرن 11 میلادی است. لفظ بابا در همه منابع قدیم و متأخر، اما از کتب تاریخی و تذکرنامه‌ها، به منزله پیشنام وی آورده شده. اگر به خاطر داشته باشید درباره لفظ بابا در برنامه‌های پیشین راز نام‌ها توضیح دادیم و گفتیم که این لفظ معادل پیر، شیخ و مرشد است، چون که عارفان بسیاری ملقب به بابا بودند و این لفظ از جهت بزرگداشت و تفخیم مقام شخص به کار می‌رفته است. باید اشاره کنیم که خود بابا طاهر در سه غزل که به وزن دو بیتی سروده شده است، طاهر و در یکی از اشعارش بابا طاهر تخلص کرده است و در شهر همدان یعنی زیستگاه وی او را بابا می نامیدند. نام کوچک وی یعنی طاهر واژه است عربی بر وزن فاعل به معنای پاکیزه. این واژه عربی برای نامیدن پسران نیز به کار می رود و از مؤنث آن یعنی واژه طاهره هم برای نامیدن دختران بسیار استفاده می شود. درباره لقب بابا طاهر یعنی اوریان هم بد نیست اشاره کنیم که این لقب در هیچ یک از منابع کهن دست کم تا اواسط قرن نهم هجری قمری به همراه نام وی دیده نمی شود. در یکی از جنگ‌های خطی نگاشته شده در سال 848 هجری قمری که اکنون در موزه قونیه نگهداری می‌شود، از وی با نام قدوت العارفین و بابا طاهر همدانی علیه الرحمه نام برده شده است. به نظر صاحب نظران به احتمال بسیار صفت اوریان بیانگر دوری جستن بابا طاهر از علایق دنیوی است. مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکو برام بودند که رفتارهای غیر متعارف وی بر اثر روحیات خاصش در نظر عموم نیز در ملقب شدن وی به این صفت بی تأثیر نبوده است. باید اشاره کنیم که در برخی از منابع دیگر از وی با القاب شیفتگونه، دیوانه و دیوانه فرزانه هم یاد شده و با این حساب نام وی در فهرست نام عقلای مجانین است. و اما درباره زندگی نامه بابا طاهر باید بگوییم سال تولد، وفات، نحوه معاش و طریق کسب دانش و معرفت و مسلک عارفانه او و نیز بسیاری از نکات دیگر درباره شخصیت وی روشن نیست و از منابع قدیمی نمیتوان اطلاعات دقیقی در این زمینه به دست آورد. ادوارد هرون آلن بابا طاهر را شخصیت مرموز خوانده و در کتاب خود مینویسد: درباره وی هیچ نمی‌دانیم. محقق دیگر درباره زندگی وی نگاشته است: همه آنچه درباره بابا طاهر می‌دانیم این است که شاعری عارف مسلک و از اهالی همدان بوده. آنچه بیش از پیش بر ابهام شخصیت بابا طاهر می‌افزاید، نخست منش عارفانه و خصلت انزوا طلبانه و در نتیجه گمنام زیستن اوست و دیگر حکایات افسانه‌وار و کرامات و کرامتگونه هایی است که ارادتمندانش آنها را به وی نسبت دادند. اما آنچه مسلم است آن است که اغلب این نسبت ها افسانه گونه است و همین نکته بر شخصیت وی پرده ابهام کشیده. از جمله این داستان ها به معرفت رسیدن ناگهانی بابا طاهر است. کتاب راحت و صدور راوندی کهن‌ترین مأخذی است که در آن از ملاقات و گفتگوی طغرل سلجوقی با بابا طاهر گزارش می‌دهد. به زعم مورخان اینکه بابا طاهر معاصر با دیلمیان بوده صحیح نیست. بیشتر آنان هم با استناد به روایت راوندی درباره دیدار بابا طاهر و طغرل سلجوقی وفات بابا طاهر را پس از سال عبور طغرل از همدان یعنی در فاصله سالهای 447 تا 450 هجری قمری ضبط کردند. با توجه به این مطالب، صاحب نظران ادعای حضور بابا طاهر بر سر جنازه عین‌القضات همدانی و سخن گفتن با جنازه وی و نیز حکایت رفتن خواجه نصیرالدین طوسی به غاری که بابا در آن بوده و پاسخ گفتن بابا طاهر به شبهه خواجه در خصوص مسئله نجومی را به لحاظ تاریخی درست نمی دانند. در هیچ کدام از منابع قدیمی به نام پدر وی نیز اشاره نشده، اما صاحب کتاب از ذریعه از وی به نام فریدون یاد کرده است. درباره شعر بابا طاهر نکته مهم آن است که دو بیتی های بسیاری به مجموعه اصلی نسخه های خطی و چاپی اشعار بابا طاهر راه یافته. کهن‌ترین مأخذی که در آن یکی از دو بیتی های منسوب به بابا طاهر بدون اشاره به نام سراینده آن آمده، المعجم شمس قیس رازی است. به جز دیوان اشعار، رساله عرفانی شامل کلمات قصار به زبان عربی نیز به بابا منسوب است. با مطالعه کلمات قصار بابا طاهر به این نتیجه می رسیم که وی نه تنها فردی عامی نبوده، بلکه دانشمندی است که در باب مسائلی چون علم و معرفت، دنیا و عقبا، وجد و سما، زهد و توکل، محبت و فقر و فنا و پیچیده ترین دقایق فلسفه و عرفان صاحب نظر بوده است. به قول برتلس، دانشمندانی از جمله بابا طاهر پس از طی مراحل علمی به جرگه عارفان در می آمدند. عزیزان، تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم.
آب را نجات دهید. صرفه‌جویی در مصرف آب احترام و ادای دین به نعمت‌های الهی است. نعمت الهی آب را پاس بدارید. فراوانی آب یک توهم است. در فاصله که این پیام را میشنوید، یک کودک بر اثر بیماری های مرتبط با عدم مصرف آب سالم میمیرد. مراقبت از آب، مراقبت از زندگی است.
دوستان عزیزم، از اینکه همراه ما هستید و رادیو ایران رو میشنوید ممنون و سپاسگزاریم. دعوت میکنم که همچنان در کنار ما باشید و با بخش دوم از برنامه‌های امروز رادیو ایران همراه باشید تا ساعت 10 شب. امیدوارم که لحظه ها به خوبی بر شما گذشته باشه و از این به بعد هم بهترین ها پیش روی شما قرار بگیره انشاءالله. دوستان عزیزم، دعوت میکنم همراه باشید با برنامه های رادیو ایران و حالا از سرزمین نور، عنوان برنامه است که تا لحظاتی